یادتون باشه در کنار مرقد شش گوشه جدد حسین خم شدم، دست تو بوسیدم ولی نشناختم. البته من به شما جوونه عرض کنم، از دیدن امام زمان بالاتر آن است که یه کاری بکنیم آقا ما رو ببینه، چون خیلی ها بودن اهل بیت رو دیدن آدم نشدن، بناشون بر این نبود که از این ذوات مقدس استفاده بکنن. اما یه شخصیتی هم میشه عبیس قرنی، اصلا نتونست پیغمبر رو ببینه اما آقا او رو دید، آقا در او تصرف کرد. لذا همین عبیسی که موفق نشد رسول الله رو ببینه، کارش به جایی رسید که در جنگ صفین در رکاب آقا امیرالمومنین روحی فداه به شهادت رسید. چرا؟ چون انقدر قابلیت پیدا کرده بود، پیغمبر او رو دید، پیغمبر در او تصرف کرد. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند. پسرم آسد علی، خیلی دلم میخواست امام زمانم رو ببینم، به شوق وصال حضرت بقیت الله یک ختم مجرب 40 روزه خیلی سنگین و سخت رو شروع کردم. خب انجام اون ختم، اونم تو 40 روز متوالی، اصلا کار آسونی نبود، خیلی زحمت داشت، اما همه سختیاشو به جون خریدم. 39 روز اون ختم سخت رو انجام دادم تا اینکه روز 40 رسید، روز آخر. گفتم خوب برم حرم امام رضا و این روز آخریه این ختم رو تو حرم به پایان ببرم. حرم، حرم سامن الائمه روحی فدا، روز آخر، منم با حضور قلب و توجه مشرف شدم، ختمو که به پایان بردم، دیدم از یکی از این خونه های همجوار حرم یک نور عجیب خیره کننده که از جنس نورهای دنیا هم نبود به آسمان کشیده شده. یقین کردم که نور از وجود نازنین حضرت بقیت الله ساطعه، چون در زیارت روز جمعه هم عرض میکنیم دیگه، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. دنبال نور رو گرفتم، رسیدم به یه خونه درب داغون محقر قدیمی، وارد شدم دیدم حضرت نشسته کنار جنازه پیرزن. تا نگاه مبارکش به من افتاد، سرش آورد بالا، تفقدی فرمود، عنایتی کرد و بعد فرمود سید محمد باقر خیلی زحمت کشیدی که ما رو ببینی. گفتم آقا خدا میدونه، 40 روز به مشقت افتادم. فرمود سید، نیازی نبود تو 40 روز خودتو به زحمت بندازی، تو مثل این پیرزنه باشی، ما خودمون میاییم، ما بهت سر میزنیم، ما سراغتو میگیریم. عرض کردم مولای من، مگه این پیرزن کیه؟ مگه چیکار کرده که اینجوری مورد لطفتون قرار گرفته؟ فرمود سید سیستانی، این پیرزن عفیفه پاکدامن رو میبینی؟ این خانم در زمان کشف حجاب بر و روی داشت، قیافه ای داشت، اما برای اینکه مجبور نشه چادر مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها را از سرش برداره، 7 سال تو خونش نشست، 7 سال از در خونش در نیومد که مجبور نشه در انظار عموم بدون چادر ظاهر بشه، بدون حجاب ظاهر بشه. تو امام زمان پسند زندگی بکن، امام زمان خودش میاد سراغت. چقدر این بیت چه قشنگه، جذبه عشق چنان است میان من و دوست که اگر من نروم اوز پیم می آید. جوونا، در اون یوم الثقیل، در اون یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، در اون روز سنگین، در یوم الجزع الاکبر، در اون روزی که همه اعتبارات از حیز انتفاع ساقط میشه، من و شما نمیتونیم دستمون رو به دامان امام حسین برسونیم، من و تو نمیتونیم خودمونو به حضرت زهرا برسونیم. بیا یه طوری زندگی بکنیم که در اون موقف خطرناک، در اون روز سنگین و سخت، خود اهل بیت بیان سراغ ما، خودشون از ما دستگیری بکنن. چی کار بکنیم که قیامت به چشمشون بیایم؟ چی کار بکنیم که قیامت تحت عنایتشون باشیم؟ به همون لطف بکنن، به همون نگاه بکنن. یه راه بیشتر نداره. امیرالمومنین فرمود من احبنا فلیعمل بعملنا، اگر راستی راستی ما رو دوست دارید، اگر این ادعاهایی که میکنید برآمده از صدق باطن شماست، حقیقت داره، صرفا لغلقه زبونتون نیست، پس به روش و سیره ما اقتدا بکنید. ببینید ما چجوری زندگی کردیم، همون نسبال اینتون قرار بدید تا میتونید از ما تبعیت بکنید. یعنی مولا امیرالمومنین روحی فدا میخواد به همه ما یه حرف بزنه، میخواد بگه ببین من علی ام که دارم باهاتون حرف میزنم، امام و مقتدای شما هستم، به عمل کار برایت، به سخنرانی و سخندانی و ادعا کردن و شعار دادن نیست. چون متاسفانه 200 گفته را نیم کردار نیست. اونی که تو چشم مردم انقلاب کرده، شهید داده، با وفای مقاوم، صاف صاف نگاه میکنه و دروغ میگه، شما خیال میکنید این مرید کسی جز عمر سعد علیه اللعنت والعذابه؟ به عمل کار برایت، به سخنرانی نیست، به سخندانی نیست، به شعار دادن نیست. آقا اسلام این لباسیه که بنده تنم کردم؟ نه خیر. اسلام این عنوان حجت الاسلام والمسلمینیه که به من اختصاص میدن؟ نه خیر. اسلام رفتار منه. وای به حال من و امثال من که اگه مردم تو آینه رفتار ما نتونن اسلام مجسم رو ببینن. فرمود خاتم الانبیا به اصحاب خودش، اونم مکرر در مکرر، که کونوا دعاة الناس الی الله بغیر السنتکم. مردم، اصحاب من، دور و بریای من، عزیزای من، مردم رو با غیر زبانتون به خدا دعوت کنید، یعنی با عملتون. یعنی یه جوری بشه مردم وقتی در آینه رفتار شما نگاه میکنن آموزه های اخلاقی دین رو ببینن، اسلام مجسم رو ببینن. این میشه بهترین داعی الله، این میشه بهترین منبر، این میشه بهترین تبلیغ، این میشه بهترین واعظ. حالا اگه در از دهن بنده بریزه، کافی از منبر که میام پایین شما یه رفتار نامتناسب از من ببینید، اثر همه اون حرفا به این میره. اما اگر شما تو رفتار من مصداق و پیاده شده تعلیمات و دستورات اسلام رو ببینید، این خیلی اثر زیاده، ولو اینکه من حرف نزنم، ولو اینکه منبر نرم، ولو اینکه شما رو دعوت به خیر نکنم. یا عمر اومدین تو مجلس امام حسین، چقدر با امام حسین سنخیت پیدا کردیم؟ یوم یا زهرا گفتیم، چقدر بوی حضرت زهرا رو گرفتیم؟ یوم یا علی گفتیم، چی از امیرالمومنین یاد گرفتیم؟ آقا مثلا من یه رفیقی دارم ادکلن فروشه، میگه فلانی نمیای یه روز مغازه ما یه سر به ما بزنی یه چایی با هم بخوریم؟ میگم چرا، میام، میرم، شاید خریدم ازش نکنم، یه 20 دقیقه نیم ساعتم در مغازش میشینم، 4 تا ادکلنم شاید تست بکنم، یه نیم ساعت در مغازه این نشستم، میام بیرون بوی عطر میگیرم. من همینجا یه موعظه بکنم قبل از اینکه بحث ادامه بدم، جوون افراداتون بشم، مراقب رفیقتون هستید؟ در بحث انتخاب دوست دقت نظر دارید؟ امام صادق فرمود مسئله دوست خوب مسئله عطر فروشه، شاید عطر بهت نده اما همچین که کنارش میشینی تو هم بوی عطر میگیری. شما نسیم رو دیدی؟ کافی از کنار یک شیء متعفن رد بشه، همین که از کنارش رد شده بوی بد میگیره. اما همین نسیم کافی از کنار یه گلستان یه بوستانی عبور بکنه، همین که رد میشه بوی عطر میگیره. من دیدم بعضی جوونا میگن آقا ما رفیق گرما به گلستونی داریم، رفیق امام حسینی هم داریم. نه این حرف غلطه. الان تو زیارت عاشورا چه عهدی با امام حسین بستی و بعدم گفتی آقا جون این عهد تا قیامت اعتبار داشته باشه؟ عهد تو بگو انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. مرحبا همت قومی که چه دلبر گیرن بجز از دلبر خود، از همه دلبر گیرن. رفیق گرما به گلستونی دارم، رفیق امام حسینی دارم، با مکتب امام حسین جور در نمیاد. یا با امام حسین امام حسینی ها برو، یا اگر قراره که سراغ غیر بری تکلیف خودتو با امام حسین مشخص بکن. یا مکن با پیلبانان دوستی یا بنا کن خانه‌ای در خورد پیل. نمیشه به یه بخشیش ایمان بیاریم به بخشیش هم کافر بشیم. نامنو ببز نکفرو ببز، خط ما مشخصه. تو بحث رفیقیابی، تو بحث کار پیدا کردن، تو بحث ازدواج، در همه شؤون زندگیت باید این دستور زیارت عاشورا سرلوحه اعمالت باشه که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. این عهد در همه شؤون زندگی تو باید مطرح باشه، باید دخالت داشته باشه. زن میخوای بگیری؟ طبق این تعهد با امام حسین. کار میخوای انتخاب کنی؟ طبق این تعهد باشه. رفیق میخوای انتخاب کنی؟ طبق این تعهد باشه. با بدان منشین که صحبت بعد هر چه پاکی تو را پلید کند، آفتاب به این بزرگی را لکه ابر ناپدید کند. حواست جمع باشه، نفس کی داره به تو میخوره، با کی را میری، با چه کسی رفاقت میکنی، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. که قرآن میگه قیامت اینایی که رفیق بد داشتن هر دو تا دستشون رو به دهان میگزن، حالا چه جوری خدا میدونه، فریاد میزنن میگن یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش با فلانی رفیق نمیشد. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، از زمانی که اومد امام حسین از زندگی ما رفت بیرون، نماز اول وقت تعطیل شد، احترام به والدین تعطیل شد، حال خوش عبادت از بین رفت. آقا بعضیا انگار پیاده نظام شیطانن، در قامت یه رفیق ظاهر میشه اما از ایادی شیطانه. مأموریتش هم اینه که شما رو از امام حسین جدا بکنه، شما رو از اهل بیت جدا بکنه. حواست جمع باشه، با هر کسی را نرو، با هر کسی سلام علیک نکن. بعضی رفاقت ها خیلی خطرناکه. رفیق این عطر فروشه، اگه خوب باشه شاید عطر بهت نده اما از بوی خوشش به تو میده. آقا بنده نیم ساعت میرم در دکون عطر فروشی رفیقم میشینم بوی عطر میگیرم، یه عمر تو مجلس امام حسین اومدم بوی امام حسین رو گرفتم، بوی امیرالمومنین رو گرفتم، میشینم میگم آخیش یا علی، بلند میشم میگم یا علی، یه عمر دارم میگم یا علی، الحمدلله شکر خدا که نام علی بر زبان ماست، گویا زبان برای همین در دهان ماست. اما بعد از یه عمر یا علی گفتن چه حاصل؟ برادر عزیز من، شب اول قبر وقتی میگن من اماموک، مرادشون این نیست که اسم امام اولش چی بوده بگو و خلاص شو، مرادشون اینه که امام تو کی بوده، مقتدای تو کی بوده، تو برنامه زندگی تو از کی میگرفتی. یه بیت شعر بخونم، هر چی میخوام بگم تو این یه بیت، خیلی شاعرش خوش ذوق بوده، با حسین از یا حسین یک نقطه کم دارد، ولی با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا. امام حسین عزیز ما 57 سال در این دنیا زندگی کرده، ما همه رو بیخیال بشیم فقط اون یه نصف روز عاشورا رو ببینیم، گرچه اوج تجلیات حسینی مال همون یه نصف روز عاشوراست، اما امام حسین تو مدینه کسب داشته، چجوری کاسبی کرده، با زن و بچه چجوری تعامل کرده، تعاملات فردی و اجتماعی حضرت به چه شکل بوده، مرام امام حسین چجوری بوده، آخه پس کجا رفت اخلاق و مرام و سلوک ابی عبدالله. تو این محرم و سفر هر جا میریم قیمه امام حسین هست. خب یوم گفتیم یا حسین چی یاد گرفتیم از امام حسین؟ ببین امام حسین تو کربلا چی کار کرده، میخواد بره میدون، اونم تو اون معرکه قتال نابرابر عجیب و غریب وحشتناک، با خواهرش 7 بار خداحافظی کرد. یعنی برادری رو به حد اتم و اکمل در این عرصه زیبایی کربلا به نمایش میگذاره. چه ودایی. حالا یه کسی بیاد الان بگه آقا مگه کربلا جای حرفاست؟ مگه امام حسین نمیخواست بره به جنگه؟ چرا ودایش این شکلی بود؟ چرا با دخترش ودا کرد؟ علی اصغر رو خواست، فرمود ایتینی به ولدی رضی حتی اوده، کنار خیمه ربا اومد گفت این بچه رو بدید من میخوام باهاش ودا کنم. خیلی هم مینویسن اونجا بود که ابی عبدالله علی اصغر رو بغل کرد، همونجا حرمله تیر رو زد که این پدر و پسر به هم دوخته شدن. مگه کهنه میشن یه بیت؟ ز ضرب تیر چنان دست و پای خود گم کرد که خواست گریه کند در عوض تبسم کرد. اصلا کربلا مالی حرفاست. آقای بزرگوار، به قول استاد ما اون امام جماعتی از همه عادل تر و کار درست تره که زن و بچهش بهش اقتدا میکنن. خانم بزرگواری که تو جلسات امام حسینی، شوهرت و فرزندانت ازت راضی هستن، در کنارت احساس و خوشبختی دارن. ببینید مرام امام حسین رو باید زنده بکنیم. امیرالمومنین فرمود اگر میخواید در یوم الجزء الاکبر، در یوم الثقیل، در یوم یفر المرء من اخیه به فیض عنایت ما برسید، به ما اقتدا بکنید، زندگیتون رو شبیه ما بکنید، یه کاری بکنید بوی ما خانواده رو بگیرید، تا قیامت ما هم دستتون رو بگیریم، بناتونیم باشه از ما تبعیت بکنید. حالا اگه یه جایی هم کم آوردید ما جبران میکنیم، ما چاله چوله آتون رو پر میکنیم. Thank you.
رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
زمان بادی است که می‌وزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
گاهی یک اسم از نظر دل پدر شروع میشه و بعد میشه ستون یک خونه، میشه پناه مادری که در سخت‌ترین لحظه ها فقط صدای او آرومش میکنه. از کودکی قد کشید میان کار و مدرسه، بی صدا بی حرف، اما با دل پر از مسئولیت. او رفته، اما رد بودنش هنوز در خونه مونده، در دل برادری که حالا نمیدونه اگر خبری برسه از شادی یا دلتنگی باید به چه کسی زنگ بزنه. در نگاه همسری که 5 سال هم پای دلتنگی ها هم قد رویاها قدم زده و حالا مونده با کودکی 2 ماهه و حسرت شنیدن یک کلمه ساده، بابا. آدم دل بود، دلش لرزید وقتی عکس اون نوزاد شهید رو دید. انگار چیزی درونش شکست و بعد دیگه اون آدم قبل نبود. رفت آرام و بی صدا، اما بی برگشت. این قاب، قاب رفتن نیست، قاب رد پایی که هنوز از دل خونه بیرون نرفته.
از آقا رضا بگیم چند سالشون بود؟
متولد 72 بودن.
32 سال. یکمی بریم 32 سال گذشته رو با هم دیگه مرور کنیم. گذشته رو چی شد اصلا اسمش رو رضا انتخاب کردیم؟
رضا رو، اسم رضا رو پدرش انتخاب کرده بود. خودش میگفت من نذر کردم اگه پسر بچه دار بشم، پسر باشه، اسمشو رضا بذارم. و به مرزی هم که به دنیا اومد تو 3 ماهگی بردش امام رضا
مشهد رفت.
آره بردش. گفت من عهدی که کردم باید همون سرش هم همونجا تراشیدیم تو حرم چیز کردن. گفت نذر کردم. بعد 1.5 سال هم که دیگه پدرشون فوت کرد و
آقا رضا در 1.5 سالگی پدرش از دست
داد. پدرش فوت کرد، من هم براش هم پدر بودم هم مادر بودم.
عجب. پس 1.5 سال بود که پدرش به رحمت خدا رفت و حالا شما مادری بودید که باید برای رضا هم پدری میکردید و هم مادری میکردید.
سخت بود. من بچه خیلی راضیم، هیچ کوچکترین ناراحتی از دستش ندارم. چون درسته من هم براش پدر بودم، ولی یه جور بار اومد، یه جور واقعا همه دستش راضی بودن. 12 سال تو مدرسه که درس خون، مثلا از ابتدایی میگم تا چیز، یه بار زنگ نزدن به من بگن برای مثلا بیا برای شیطنت مثلا رضا. همیشه الگو بود، همیشه چیز
درس خونم بود.
بله درس خون بود.
چون اونجوری که من مطلع شدم ایشون مهندسی پزشکی خوندن. بله. یعنی دقیقاً یک نخبه و درسخوان باید اینطور این رشته رو انتخاب کنه.
درگینی هم که درس میخوند کارم میکرد.
کارم میکرد.
بله
تو دوران دانش آموزی،
تو دوران کلاس 9-8 که بود کار میکرد.
یعنی به شما میخواست کمک کنه.
ما از شهرستان اومده بودیم تهران کرج. میگفت به خاطر مشکلات بذار یک مکال برات دستت باشه مادر. میرفت در یه روز مدیر مدرسه شو مرا خواست، گفت چرا این دست پسرت اینقدر مثلا چیزه. گفتم تو ساندویچی کار میکنه، آدرس ساندویچی رو بهش دادم. گفت چرا؟ گفتم اینجوریه. ولی نمیذاشتم که مثلا از کسی کمک یا چیزی. میگفت و کار میکرد، خیلی هم زندگیمون هم خوب بود.
چقدر مهربون بوده.
بله.
چقدر هوای مامانشو داشته. یعنی هم درس
شهادت
هم...
افتخارش بود. همیشه هر شهیدی میدید که یا میآوردن یا تو رسانه میدید میگفت مامان تنها چیزی ازت میخوام خواهش مونم برام دعا کن منم شهید بشم برای آخر عاقبت بخیری.
دعا کردین هاش خانم؟
چند وقت پیش رفته بودم مشهد گفت مامان هیچ موقع برای مثلا مال دنیا از امام رضا چیزی نخوای بگی چی بره و عاقبت به خیری منو بخوا شهادت بگو. نه نگفتم، گفتم عدلشو ندارم. یکی که دو هفته مونده بود که این اتفاق بیفته یه روز به من گفت مامان میخوام یه چیزی بهت بگم. گفتم چی میخوای بگی؟ گفت اگه یه روز من شهید شدم، جنگ به هر حال جنگه، جنگ الانم جنگ موشکیه و منم کارم یه جوریه که من پدافندیم، اگه یک روزی من شهید شدم میخوام ازت خواهش کنم که شیرینی بگیری پخش کنی بخندی سرتو بالا بگیری بگی پسرم شهادتت مبارک، من نتونستم اون کارو بکنم و به امید او خدا و نابودی اسرائیل
انشاءالله
این کارو میکنم. یه روزی بگن نتانیاهو کشتن اسرائیل نابود شده
شیرینی پخش میکنی
پسرم آره وفا، اون روز نتونستم این کارو بکنم.
عزیزم حق دارید، مادرید به هر حال اون علقه و دوست داشتن مادر فرزندی نذاشته. خب به هر حال شما اون لحظات دلتنگ بودید. قم ساکن هستین هاج خانم شما؟
ملات ساکن هست.
آقا رضا قم بودن؟
بله، ایشون 11 ساله که همین پادگان اونجا خدمت میکنه.
انتخاب خودشون بود که در قم ساکن بشن یا شرایط کاریشون؟
دیگه خودش هم پستش که در اومد رفت قم، بعد ازدواجم هم همین قم که آره اونجا
مزارشون هم الان
همین قم. خودش دوست داشت،
خودشون دوست داشت،
خودش میگفت من هر جا باشم به خاطر که اینجا حرم اهل بیت، حرم حضرت معصوم است، میگفت دوست دارم بیام قم دفن بشم، دوست دارم خونم تو قم باشه، اینجا مثلا قدمگاه امام زمانه.
بله.
و خونش هم نزدیک جمکرانه.
عزیزم دلشون شاد باشه. در مورد شغلشون چی میگفتن؟
شغلش خوب، میگفت مامان همیشه سرتو بالا بگیر، من اگه کسی پرسید اگه گفت بچت چه کار از چه کار مونه بگو بچه من چشم آسمونه.
چقدر قشنگ توصیف کردن شغلشون، چشم آسمون. شهادت رو کی به شما داد؟
پسر دومیم بهم گفت. من نمیدونستم ولی دلشوره داشتم. من از اون روزی که این سردار رو زدن مثل کسی که اصلا انگاری رضا شهید شده بود ولی چیزی من خیلی دلشوره داشتم. خودم با هر جوری بود سرگرم میکردم. صبحش پا شدم رفتم نونوا، وقتی اومدم خونه دیدم پسرام از یک جای دیگرن اومدن. گفتم چرا؟ گفت اومدیم به سر بزنیم. من یه ذره
حس کردم
ولی دوباره گفتم خب دیگه به اومدن اب نداره. یه دفعه گفت مامان بشین طاقت داری یه چیزی بگی بگم به. گفتم رضا شهید شده. گفت نه یه ذره دست و پای سوخته. قسمش دادم، گفتم راست بگو، تحملش دارم. من نداشتم اون لحظه، از خودم به خود زدم، زدم تو سر خودم. گفتم دیگه، گفت آره راستشو بخوای آره رضا شهید شده. دیشب ساعت 12:30 پادگانو زدن، رضا شهید شد. باورم نمیشد. میگفتم من آخه 2 ساعت 3 ساعت پیشش ساعت 8:00 شب من باش صحبت کردم،
تلفنی صحبت
آره کردم. گفتم بذار گفت مامانو دارم میرم برای پادگان، اومدم خونه سر بزنم به بچه ها اینا، میخوام یه 2 ساعت مرخصی گرفتم دوباره میخوام برم. من ساعت 9:10 بهش زنگ زدم.
آخرین باری که دیدین کی بود؟
آخرین تقریبا 2 هفته 3 هفته پیشش بود. قرار بود سر برج دعوتش کنم بیاد، گفت که مامان بذار ببینم این اوضاع چی میشه، حالا نمیتونم بیام. گفتم خب الان 2 هفته ندیدم. گفت نه بذار یه ذره وضع اوضاع چیز بشه.
ولی تلفنی با هم صحبت کردیم.
ولی تلفنی هر روز به زنگ میزدم.
و چند ساعت قبل از شهادت هم با هم تلفنی صحبت کردیم.
من ساعت 9:10 به زنگ زدم، 12:30 شب که پادگانو میزنن دیگه.
چی گفتن تو آخرین تماس تلفنی؟
همین احوال پرسی کردن. گفتن نگران نباش مامان، خیالت راحت باش، برو بگیر بخواب، نگران نباش اینا.
آرومتون کردن.
هیچ اتفاقی نمیفته. این مملکت صاحب داره. آره اینجوری گفت دعا بکن فقط مامان، دعا بر اسم منم تنها نیاری ها مامان، و برای هممون دعا کن، همه هم رزما. آره همینجوری میگفت.
پس آرومتون کردن؟
آره آرومم کرد.
آخه پوریا، رابطه برادری معمولا توش یه رفاقت هایی هم هست، یعنی فقط دو نفر یک نسبت خونی برادری با هم ندارن، معمولا برادر رو میگن ما کنار هم یه رفاقتی هم داریم. یکمی از نسبت برادریتون، از رابطه برادریتون بگی.
برادر با هم دیگه بین هم دیگه سری رفاقت ها دارن، ولی رضا توی این دنیا تنها رفیق من. اول اصلا من اینو توضیح بدم که کلمه رفیق کلمه سنگین و سختیه. نمیشه به هر کس اختصاص
داد. خیلی موافقم.
بالاخره خب ما هم حالا توی بچهای محل، هم کلاسی، اطراف بودن کسایی که بتونیم اینو این کلمه رفیق رو روشون بذاریم، ولی هیچ کس و من برای خودم لایق‌تر از رضا نمیدونستم که به عنوان رفیق خودم توی این دنیا بدونم.
چند سال اختلاف سنیتون؟
12 سال. ولی اینو بگم که رضا همیار، همدم، مشاور و مهمتر از همه الگوی من بود و رضای شهید به نظرم میتونه الگوی همه ماها باشه، علاوه بر برادراش و خانوادش.
خیلی تاکید داری رو این موضوع که این رفاقت وجود داشته. خب این رفاقت چه شکلی بود؟ مثلا اینکه حالا مثلا شما حرفاتون رو گفتید چون مشاورم هم بودن ایشون، مشورتاتون رو باشون میکردید یا نه حتی بعضی وقتا که مثلا یه حرفایی بود که دلتون میخواست یه آدم خیلی امن و مطمئن بشنوه، آقا رضا اون گزینه بود؟
دقیقاً گفتم که توی صحبتام گفتم رضا همیار، همدم من بود، علاوه بر اینکه رفیق و مشاور منم بود. من حالا به پدر و مادرم هم همیشه احترام میذاشتم، ولی هر اتفاق خوب یا بدی که تو زندگی میافتاد اول به رضا میگفتم. هر جایی که احساس میکردم نیاز دارم با یکی صحبت کنم، یه مشاوری ازش بگیرم یا اصلا با هم صحبت کنه، ذره آرومم کنه، اولین نفر به رضا زنگ میزدم. همیشه نه من، همه داداشم با من همینطوری بودیم. رضا از همون بچگیش آره. مثل یه شهید زندگی کرد که الان به این مقام رسید. با همه فرقی نمی کرد طرف تو چه رنج سنی باشه، باهاش چه نسبتی داشته باشه، باهاش بهترین برخورد رو میکرد.
اصلا مثل او فکر کنه یا نه، ولی اون نه. محبتش رو میکرد.
همیشه
طرف رو نمیکرد. حالا مثلا سنش چطور، با هم خیلی خوب میتونست ارتباط برقرار کنه. فرقی نمیکرد از بچه 3-4 ساله، 5-6 ساله گرفته تا اون 80-90 ساله. هیچ فرقی براش نمیکرد و میتونست در این حال اینکه میتونست باشون ارتباط برقرار کنه، واقعا میتونست کمکشون کنه، واقعا مشاور خوبی براشون بود.
من شهادت چهره رضا میدیدم، میدیدم رضا، بارها میبینشتم پیش خودم، میگفتم این دنیا برای رضا تنگه با این کاراش، با این چه کارهایی ما الان میفهمیم که سربازش بهش میگفته عمو رضا. تو خیابون با هم میرفتیم، حالا مثلا نه که ازدواج کرده بود، مثلا زمان نوجوانش یه پیرزن بود، پیرمرد بود، میخواست جاده رد بشه، جاده اصلی، میگفت مامان وایسا تو من این خانم یا این آقا را پیره بنده خدا نمیتونه. نوجوان بود همی... آره. یا مثلا میومد سر میزد، میرفتیم با هم مثلا بیرونه چی، اگه یه مشکلی بود برای یکی یه اتفاقی میفتد که زمین میخورد، رضا میرفت
بی تفاوت.
آره میرفت میزد. توی شرایط سختی بود همی چند وقت، تقریبا 6 ماه 7 ماه پیش، و یه مشکلاتی تو زندگیمون ما داشتیم، میرفتیم دنبال همون کاره مشکلاتمون تو اوج سختیمون. یه دفعه دیدم یه بنده خدا پیرزن